بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از فرمایشات حضرت باقر علیه السلام که مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی یک متن بسیار مهم و پرباری رو نقل میکنه، استفاده میشه که شیعه در شیعه بودنش ادعای بیریشه و بیپایه و خیالی و گمانی و خلاصه ادعای دروغ نداره. عملاً شیعه است، باطناً شیعه است. اونی که ادعا داره ولی باطنش، عملش این ادعا رو بدرقه نمی کنه، شیعه نیست. گرچه حضرت می فرماید خودش رو به شیعه بودن ببنده. البته لازمه متن اون روایت به طور کامل خونده بشه، چون چنین متنی رو هیچ کدام از فرهنگ‌های زمینی از زمان امام باقر تا حالا ندارن. حتی در فرهنگ غرب، آموزش و پرورش غرب و دانش غرب و حتی در رشته‌های روانکاوی و روانشناسی غرب هم چنین متنی وجود نداره. امام باقر وقتی که خصلت‌های شیعه رو در این متن بیان می‌کنن، نشون میدن که یه شیعه واقعی در حد ظرفیت خودش و و گنجایش خودش تقریبا یه انسان کاملیه، یک انسان جامعیه، یه معدنیه که سرمایه های عظیمی در این معدن 80-90 کیلویی جمع که این سرمایه های عظیم هم در این معدن نمیتونه سرپوشیده بمانه، پنهان بمانه، بلکه این معدن تمام این سرمایه هاشو عاشق به دیگران هم انتقال بده، هرچی هم که براش زحمت داشته باشه. بالاخره انتقال معرفت میخواد، به این که چگونه انتقال بده، زحمت بدنی داره، کم خوابی داره، یه سلسله محرومیت‌های اجتماعی داره، وقتی اجتماع خوبی نباشه و اجتماع پر از حسود و مغرور و متکبر و کوتاه بین باشه، ولی این معدن عظیم با این سرمایه های گیران اینه یه دکتر دورگرد که دنبال مریض میدوه دوا بهش بده، دنبال کسانی که از معنویت، از اعتقاد، از اخلاق، از عمل توهی دستن میدوه که جیب جان و قلب و مغز و روان اونها رو هم پر بکنه و مهم کارش اینه که تا آخر عمرش هم خسته نمیشه، سست نمیشه، تنبل نمیشه، کسل نمیشه، چون میدونه با کی داره معامله میکنه، برای کجا داره معامله میکنه و در این معامله و تجارت چه سود و بهره عظیم معنوی وجود داره. به خاطر آگاهی به این مسائل راه وجودش به طرف کسالت و خسته شدم و تنبلی بسته است و همه جا رو هم مسجد برای انتقال این سرمایه های عظیم قرار میده. یه وقتی من تو سه ماه تعطیل مدارس تهران شاگرد بازار بودم، صاحب کار من اون وقت من 13-14 سالم بود، گاهی در برابر جنسی که فروخته بود چک گرفته بود به من میفرمود این چک رو برو از بانک پولشو بگیر ورد بیار. اون وقتم 4-5 تا بانک بیشتر نبود، بیشتر مردمم تو بانک ملی حساب داشتم. اون بانکی که منو میفرستاد روبروی سبز میدون بود که الانم هست، سالن بزرگی داره و دو طرفش هم کارمندای بانگن. اون زمانم کارمندای بانگ کمتر از یه در میون، کرواتی بودن و شکل و قیافه غربی داشتن. یکی دو بار چکی که من بردم باید به یه باجه معینی میدادم، اونم یه نمره به من میداد، میگفتش که صداتون میکنن، مثلا اگه چک پول داشت بیاین پولو بهتون بدم، صدام میکردم میرفتم. پولو که به من میداد روی پولم یه دونه آدرس چاپی میذاشت و میداد. اولین بار وقتی من پولو گرفتم تو جیبم گذاشتم، اون آدرسم جدا برداشتم، دیدم آدرس هیئت در شب جمعه است، که البته بعد از این که طلب شدم همین کارمند بالای بانک بازنشسته شده بود، 10 شب ایام شهادت صدیقه کبرا منو دعوت میکرد، اما نمیدونست من اونم، من میدونستم اون اونه. و کاری هم بهش نداشتن، هر وقت میومد بانک یه بسته از این آدرس ها پیشش بود، هم به بانگی ها میداد هم به مشتری میداد. میگو حالا که مشتری های بانک منو میشناسن، بالاخره به من احترام میکنن، شایدم پیش خودشون بگن حالا یه شب بریم هیئت که ما رو ببینه زودتر کار ما رو راه بندازه. البته اون اهل این حرفا نبود، یا آدم منظمی بود یا آدم درستکاری بود، بهش هم در نماز جماعت اقتدا می‌کردن، علمای معروف تهران هم بهش ارادت داشتن. یعنی اون 10 شب روزه شبی 10 تا 15 تا از وزنهای علمی روحانی تهران شرکت می کردن. این شیعه، یعنی تو بانگه و پشت باجه، ولی باجه مسجده براش، هم داره کار میکنه، کاری که رفته قم از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی وقتی قبول شده کارمند رسمی بانگ بشه اجازه گرفته، که نکنه این حقوقش مال حلال مخلوط به حرام باشه. مرجع تقلیدش هم بهش گفته بود حقوقی که میگیری من پاک بودنش رو به عهده میگیرم، شما سر برج اون زمان دوتا تک تومن به عنوان رد مظالم به یه مستحق واقعی بده که اگر احتمالاً در مای 200 تومن 400 تومن حقوقت مال مجهول المالکی باشه وارد سفرت نشه. این رسم رو شیعیان واقعی هم زمان ائمه طاهرین داشتن. یه مرتبه شیعه از نظر فکر اجتماعی و روز و جامعه شناسی یا اقتصاد قوی بود، دولت بنی عباس میفرستاد دنبالش که ما کارمند خوب میخوایم، مدیر خوب میخوایم، حتی تا پست نخست وزیری. نمیدونستنم اینا شیعن، چون شیعه در تقیه به سر می برد. می اومدن از امامشون می پرسیدن که فرستادن دنبال ما بریم کارمند بشیم. بریم، حضرت می فرمود شرط کنید با من که به مردم شیعه، به مردم مظلوم، به مردمی که گرفتارن با قدرتتون، با آبروتون، با پولتون کمک بکنید، اجازه میدیم بریم. یعنی کارمندو میگفتن برو و محل کارتو مسجد قرار بده، یعنی محل رجوع بندگان الهی برای حل مشکلاتشون. این وضع شیعه است، شیعه‌ای که واقعا ادعاش در تشیع با وضع باطن و با وضع ظاهرش کاملا مساوی. از اونایی نبوده و نیست که هرگز حدیث قائب و حاضر شنیده‌ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، ظاهرم با خداست، قیافمم خدایی نشون میده، یقمم دینی نشون میده، ولی سر تا پا نونخور شیطان. این دیگه شیعه نیستش، این کفران کننده به نعمتهای پروردگار مهربان عالمه. وقتی که ما در قرآن در آیات مربوط به مؤمنان، صالحان، متقیان آیات رو میخونیم که امام صادق میفرماید اینا شن گروه نیستن، عنوانشون چند تاست، متقی، مؤمن، صالح، همه یعنی شیعه واقعی. یه معدن این تعبیر رو پیغمبرم دارن، یه خورده جامع‌تر و با دایره گسترده‌تر. الناس معادنون که معادن ذهب والفضه، عباد خدا معدن طلا و نقره‌ان، آشغال ندارن. عباد خدا الناس و معادنون کمعادن ذهب و الفضه، طلان و نقره هر دو تو وجودشون پر، شیشه خورده ندارن، حلبی زنگ زده ندارن، معدن آشغال نیست که یه بخشش طلا باشه یه بخشش نقره بقیهش هم زباله. نه، شیعه یه معدن الهیه و در این معدن تمام ارزش‌ها ظهور داده شده با کمک ارتباط با ائمه طاهرین و بعدم این معدن رو دوره گردی میکنه خرج بکنه. خوبم خرج میشه، خوبم جواب میده تو این دوره گردی. ۴۴ سال قبل من در یه شهر بزرگی که مرکز استان بود منبر می رفتم. اونجا مثل بقیه شهرها در ۴۴ سال پیش همه نوع فساد موج می زد. عروسی های مختلط، بی‌حجابی های خیلی زشت، قمار، عرق، شراب، کاباره، سینما، محله های بدکاره ها، همه چی داشت، کم نداشت از سفره گناه. یه چند تا جوان می اومدن پای منبر. اینا یه شب بعد منبر گفتن ما ده دقیقه یه رو میخوایم شما رو ببینیم. گفتم فردا تشریف بیار. اومد. گفتن در این شهر بالا شهر، اینو برای دوستانی میگم که با سایت ما در ارتباط نیستن، فکر میکنم این داستان رو سایت باشه یا مهمانان جدید امسالن و خبر ندارن. میگم که بدانید شما اگر شیعه واقعی هستید معدن طلا و نقره خدایید. این معدن باید خرج بشه. خوبم جواب میده، خیلی خوب. گفتن در خیابون بالا شهر که محل زندگی ثروتمندان این شهر، بیشترم بیدینن، کنار رودخانه در یه زیرزمین 245 متری یه کافس که دورو در میون یا گاهی در مواقع خاص یه روز یه ماشین 7 تن عرق خالی میکنه، تا 10 شب هم همش خورده میشه. خیلی هم جوان میره اونجا. گفتن حالا پیرمردایی که میرن اونجا دیگه جهنمو انتخاب کردن، همون جوانا که انتخاب جهنم نکردن. اگرم بهشون بگیم شما جهنم رو انتخاب کردین، نه، باورشون نمیاد. کاری میشه کرد؟ گفتم کاری که میشه کرد، اما شما نمیتونین کاری بکن. شما جوونا اگه بخواین کاری بکنین، میخواین با جنگ و دعوا و فریاد و سنگ و چوب کاری بکنید. اداره ساواک شاه هم بسیار قویه، همه تونو از زندگی میندازه. راهش هم این نیست. آدرس به من بدید، ببینم من میتونم کاری بکنم یا نه. گفتم هیچ کدومتونم نیاد. آدرس دادم. یه تاجری اهل همون شهر بود ولی تهران زندگی میکرد. اون ده شبی که من اونجا بودم ایشونم اونجا بود. بهش گفتم من فردا میخوام زیارت یکی از بندگان خدا برم، شما میای؟ گفت میام، کاری نداره. گفتم پس 11 صبح خوبه؟ گفت خیلی خوبه. به رانندش گفت فردا 11 بیا که من با ایشون میخوام دیدن یه بنده خدا بریم. بنده که میگفتم نه آدم مؤمن، نه آدم متدین، کل هستی در گردونه بندگی هم، یعنی محکوم اراده و حکومت پروردگارم. میخواد نماز بخونن، میخواد نخونن، همه بندن. الو شما بنده سالم و زیبا و خوب پروردگارین؟ اونایی هم که الان روزه میخورن، عرق میخورن، قمار میکنن، شبا زن و مرد، پسر و دختر جلسه دارن، اونا هم بنده های زشت خدا، بنده های بیریخت خدا، بنده های دمدار و سمدار و شاخدار خدا. اینو باید شما کشی، این دومشونو قیچی کنین، شاخشونم بشکنین، ولی راه داره. جوابم میده. پیرمرد 74-75 ساله کنار من نشست و راننده رو بهش آدرس دادم، گفتم اینجا برو. اونم نمیدونست کجا داریم. وقتی رسیدیم بر خیابون روبروی تابلو، گفتم که محلی که میخوام برم زیارت یکی از بنده خان خدا اینجاست. گو اشتباه نیمدین؟ گوهم چطور؟ گو من اهل این شهرم، اینجا کاباره هست، عرق فروشی. گودم همینجا من میخوام برم زیارت. زیارت که فقط زیارت مکه و کربلا و مشهد نیه، یه زیارت هم زیارت گناهکار مریضه. اون از زیارت های خیلی مهمه، خیلی مهم. امام یا کعبه به زیارت ما نیاز نداره، ولی اینا به زیارت ما محتاجن. گفت باش، هرچی شما بگی. 4-5 تا پله که می رفتیم پایین، کنار پله یه اتاقک بود که مدیر کاباره تو اون اتاق بود، اتاق شیشه‌ای. پلا که تموم می شد از این طرفم چهار تا پله میخورد میرفت تو سالون. یعنی این اتاقک تو زاویه پله خیابون به پایین و پایین به داخل سالون بود. یه مرتبه صاحب کاباره چیزی که به عمرش ندیده بود نشنیده بود تو کشور اتفاق نیفتاده بود، اونم اون زمان، دیدی کسی با عبا و عمامه و قبا و محاسن داره پلا میاد پایین. شما میگین اسفند رو آتیش، مثل پروانه از جا پرید در اتاق و با کد اومد گفت ببخشید اشتباه اومدین. گفتم شما ببخشین، من درست اومدم، من قدم اشتباه بر نداشت. گفت میدونین اینجا کجاست؟ گفتم با علم به این که میدونم اومدم، 5 دقیقه با شما کار دارم. فروکش کرد. گفت بفرم. من با اون آقا رفتیم تو اتاقک. گفت فرمایشی داریم. اول دقت کردم در موی سر و صورتش، دیدم قسمتی از موهای دو طرف سر سپید شد. این خیلی برای من مهم بود، خیلی، چون من با همین حربه تونستم کارم رو پیش ببرم. اون روزم تیغ نزده بود، موهای سفید تو صورتش پیدا بودم و کم. گفتم که من اومدم اول سوال بکنم شما اهل چه مکتبی هست؟ چون مسیحی بود یا یهودی بود کار پیش نمی رفت. گفت من شیعه. گفتم که برای این کار اومدم، نمیخوام دست به چیزی بزنم، مأمور جایی هم نیستم، مسافرم، مهمون شهرتونم، لباسم هم که میبینی چی کارم. من اومدم به شما از جانب کسی که تو و زن و بچه تو خلق کرده یه پیغام بدم. پیغمبرم نیستم، امامم نیستم، پیغام خدا رو تو کتابای مهممون نوشتم و اون پیغامم این. خدا می‌فرماید من از بنده خودم وقتی سر و صورتش سفیدی مو زده حیا میکنم عذابش کن. حرف خیلی زیباییه نه؟ خیلی خدا خوبه نه؟ خیلی؟ خب با این خدای خوب که همیشه آدم باید آشتی باشه. خوبه دیگه، خوب خوبه، خوبی هم در او بی نهایته، خوبی هم در او دائمیه، همیشگیه، قطع هم نمیشه. هر شب جمعه مخصوصا ما رمضان میخونین یا دائم الفضل علی بریه، ای کسی که احسانت به تمام جنبندگان وصله و نمی بره، قیچی نمیشه، دائمی. بر شما هم واجبه اونگونه که در این جلسات از طریق قرآن و روایات خدا رو میشناسین به زن و بچه انتقال بدی. واجبه. از کجا میگم واجبه؟ ممکنه یکتون بگین من تو مرجع تقلیدی فتوا میدی واجبه حرامه. نه من مرجع تقلید نیستم، فتوام نمیدم. سوره مبارکه تحریم آیه 6، گو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچه‌تون از درگیر شدن با آتش قیامت حفظ بکنید، اونم با شناخت خدا میسره و گوش دادن به حرفش. خیلی مهم، نمیگه کدوم بندم، مطلق روایت من حیا میکنم بندمو که موی سپید به سر و صورتش دمیده عذاب کنم. یه عمری ما باید از تو حیا کنیم، کار برعکس شده، تو هم ما حیا میکنی. این دیگه چه مسئله؟ این هضمش خیلی مشکله، خیلی مشکله، خیلی. تو روایات داره گاهی فرشتگان از گناه بعضی ها به تنگ میان، به پروردگار میگن تو دهنش نمیزنی؟ نه. جونشو نمیگیری؟ نه. گرفتاری براش پیش نمیاری؟ نه. انتقام این همه گناه نمیگیری؟ نه. روایت، این روایات هم روایات اینی که ساختگی باشه، این روایات مبین رحمت واسعه حد. ساختن این گونه روایات هم به درد روایت سازان جانی و خائن نمیخورده، پول در توش در نمیومد. اونا روایت ساختن فلان زن با اینکه با امیرالمومنین جن کرده، با اینکه دل پیغمبر رو خون کرد زمان زن و شوهر بودنش، روایت ساختن فلان زن سیدت و نساء العالمین. خب این روایت خیلی پولت توش در می اومده ساختن. یا روایت ساختن اولین زنی که قیامت از آدم تا آخرین نفر وارد بهشت میشه فلان زنه، و این پولت توش در میومده، میلیونی هم توش در میومده. اما اینکه حالا یه روایتی که به گوش مردم برسه، تغییر حال درشون ایجاد بکنه، شرم براشون بیاره، این پولت توش در نمی اومده که. اینو تازه می زدن که پخش هم نشه. خدایا من چی کارش می خواهی بکنی با این همه گناه؟ فرمد می خواهم مهلتش بدم، وقت بدم بهش. تو اون مهلت شاید بیدار بشه. اگر بیدار شد و توبه کرد، منم کل گذشتش رو چشم پوشی میکنم. خوبه که این خدا آدم با این زندگی بکن، قهرم نمی کنه از آدم. غیر این معشوقه های ظاهرن که تا یه چلو کباب بهش ندی یا بگی وقت ندارم، میگه برو یکی دیگر رو پیدا کن، دیگه هم به من زنگ نزن، دنبال منم نیاد. با اون آدم بسازه که خیلی بهتره، که کورم در نمیره، قهرم نمی کنه، سرم هم داد نمی کشه بگه بروی خدای دیگه پیدا کن، دیگه دنبال من نیا. نه، گودم من این پیغام رو از خدا برات آوردم، خود فکر کرد. به پهنای صورتش عشق گریخ، گو من همه چیمو عوض میکنم، ولی من دیروز یک کامیون 7 تن مشروب خالی کردم، درآمد زیادی ندارم، باید اینا رو بفروشم و چکی که دادم به کارخونه اون وصول بشه. کدام دیروز پریروز کلن این 2 روز چقدر مشروب خریدی؟ گوه 7000 تومن. خیلی پول بود، 7000 تومن. 7000 تومن رو شمردم گذاشتم رو میزش، گفتم این پول کل مشروبات. خدا اینجوری بهت لطف داره، میخوایی مشروبا رو 1 هفته بفروشی، ببین 2 دقیقه خدا نقد ازت خرید. خدا نقدی میخره، نسیه نداره این پول. الان هم خودت بلند شو با من بی پایین، بریم تو سالون. گوچش از در سالون که وارد شدیم دوتایمون، خب اونو که میشناختم، یه عده‌ای رومیز خمار بودن، یه عده‌ای مس بودن، یه عده‌ای اول کارشون بود، اونا هم همه بهتشون بود. مریضن عباد خدا، طبیب میخوان، نمیدونستن. ای میدونستنم اینجوری با من حرف نمیزدن، چون چند تاشون گفتن از دیدنت خوشحالیم، بیا سر میز ما بیشیم. فکر کردن منم اومدم اونجا با این لباس مشروب بخورم. واقعا تعارف میکردن و رو محبت. گفتم نه، فقط محبت بکنین. من کل این مشروبا رو خریدم، پولش هم دادم نخوریم. اونا هم گفتن چشم. مس و غیر مس بلند شدن و رفتن. برگشتم گفتم که با هم دیگه بریم کل مشروبا رو خالی کنیم تو این رودخونه، تا برای تغییر شغلت هم یه فکری بکنم. مشروبا همه خالی شد، اومدیم خونه، بچه ها رو زنگ زدم اومدن، گفتم کاباره بسته شد، حالا فقط یه کمک میخوام اونجا رو تغییر شغل بدیم. گفتن اون مشکلی نداره، چون اونجا بزرگه، ما 410 ظرف کامل، دیست، پشقاب، سبزی خوری، ماس خوری، قاشق، چنگال، دیگ، گاز، هنون لوله کشی گاز نبود، کپسول میاریم و میریم اونجا رو مجهز میکنیم. یه 200-300 کیلو هم گوشت راسته بهش میدیم. فردا اونجا که تجهیز شد، روز 15 شعبان اعلامیه میدیم، تابلو میزنیم اینجا شده چلو کبابی. و این کارا رو هم یه شعبانه روز کردن و روز 15 شعبان هم چلو کباب و راه انداختن و عالم بزرگ اون شهر که جزء مراجع بود منو خواست، گفتش که سریع بهش پیغام بدیم که 240 کبابشو امرو پای من بده، من میخوام. بقیاشم مردم خریدن. گفتم آقا این 30-40 سال مشروع فروش بوده، الان خونه داره، زندگی داره، لباس داره، زن و بچهش لباس دارن. شیعرج گیر میکنه خداوند ائمه طاهرین یه عالم ربانی گذاشته که از طرف اونا اجازه داره گره از مشکل باز بکنه. ایشون فرمودن من کل خونه و لباساشو، اجناسشو، کابارشو، مالشو قبول کردم، حلال، کاری دیگه نداره، راه برای بهشت باز، بره دیگه به طرف بهشت. تا اوائل انقلابم زنده بود و من هر سال می رفتم می اومد پیش من، از دنیا رفت. شیعه دکتر متحرکه، یه معدن زنده است، سرمایه های عظیمی در باطنش در این معدن داره که این سرمایه ها رو مفت خدا، پیغمبر و ائمه تو این معدن ریختن، بهش هم گفتن هم خودت بخور هم به دیگران بخوران، هزینه کن، هزینه. یه روایت هم براتون بگم ارزششی، روایت که نه، یه قطعه از بزرگترین عالم 260 سال پیش، کسی که به داد فرهنگ شیعه رسید و الان زمان فرهنگ اهل بیت رو به مرز نابودی رسونده بودن، حق عظیمی به شیعه داره، محقق بزرگ، مرحوم وحید بهبهانی که شاگرداش از قوی ترین مراجع بعد خودش شدن مثل بحرالعلوم، خیلی شخصیت عظیمی بود. ایشون در احوالات خودش نوشته خیلی فوق‌العاده بوده وحید بهبهان، اصلا مستقلن هم درباره زندگیش کتاب نوشته شده به نام وحید بهبهان. یه شجره طیبه‌ای بود که 300 سالم تو این خانواده بهترین آخوند از طریق نواهای پسری و دختریش رشد کرد، الانم تو قم چند تا رو داره که تو مرز مرجعیتن، خیلی خانواده بابرکتی. وحید بهبهانی میگه حقش هم هست، شما هم حق بتونه، ولی یه کاری بکنید که به این حق برسید. گوی یه شب در عالم مکاشفه، رؤیا، هرچی، محضر مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رسیدم. عرض کردم یا ابن رسول الله، یه سوال من بیشتر ندارم، علمی هم نی، یه سوال خیلی مهمیه. فرمودن وحید بپرس سوالت. گفتم کسی که با شماست، عاشق شماست، همراه شماست، اقتدا کننده به شماست، در برزخ در معرض سؤال قرار میگیره که دو فرشته پرقدرت بیان و با اون فریاد آخرتیشون بگن من ربک، من نبیک. آدم ترس از این داره که صدای اونا رو بشنوه دست با چه بشه زبونش بند بیاد. ابی عبدالله به من فرمودن وحید، تو تمام فرشتگان خدا کدوم فرشته جرأت داره سراغ شما ها بیاد؟ جرأت این ارزششی؟ فرشته کیه؟ بچس به دامن ابی عبدالله. فرشته چی کار است؟ السلام علیکم یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمونم بازم تو رو زیارت کنم. السلام علی الحسین. اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد وانصر إمام زماننا بحقيقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در کومیل قرار بده. مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده. لحظه مرگ هر بنده ما رو به امضای قبولی امیر المؤمنین برسون. به حقیقتت، به انبیات، به اولیات، به آیات کتاب، به نماز شب شب یازدهم زینب کبری در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. رحمت